بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که یک بحث مهمی رو در استصحاب شروع کرده بودیم تحت این عنوان که آیا در استصحاب با وجود ظن غیر معتبر به خلاف آیا بازم استصحاب هست یا استصحاب فقط در وقت شک 50-50 جاریه؟ مهم بودنش هم به این خاطر هست که واقعا در استصحاب بعضی وقتا انسان گمان به خلاف داره. من عرض کردم محضرتون اگر گمان معتبر باشه که خب دیگه باید از استصحاب دست برداشت. البته یکی از دوستان سوال کردن، بعد دیدم یه نفر دیگه هم سوال کرد، من حساس شدم توضیح بدم. این که میگیم اگر یقین داره بعد گمان معتبر مثل اماره بر خلاف اومد، به شرطی که اون یقینه بشکنه ها، یعنی تبدیل بشه مثلا به گمان مطابق اماره. و الا اگر کسی یقین داره بعد بیانه میاد برخلاف میگه، ولی ذره‌ای در یقین متیقن تأثیری نمیذاره، مثل که یقین داره بیانه داره اشتباه میکنه، دروغ میگه، خب این که همون یقین رو میگیره میره جلو. و من اینو نیاز نمیدیدم تذکر بدم که بعضی از فضلای بحث ما شبهه داشتن. نه، اگر یقینش تکان نخورده که خب طبق یقین بره جلو. نه، جایی میگیم که یقین دیگه از بین میره، حالا به هر چی میخواد تبدیل بشه، اگر گمان معتبر، یعنی اماره نگیم گمان، اگر اماره طریق معتبر بر خلاف باشه اصلا محل بحث نیست. تمام بحثا کجاست آقایون؟ اونجایی که گمانه معتبر نیست، شاهدی شرعی نداره، ولی خب به هر حال گمان بر خلاف مستصحب داره. مثل کسی که صبح وضو گرفته از حال خودش خبر داره که این بنا نیست مثلا از صبح تا شب وضو نگه داره، اما هیچ شاهدی هیچ بیانیه هم نداره که وضو رو از دست داده، در این حال گمان بر خلاف داره. در اینجا دقت کردید، ما عرض کردیم مسئله تقریبا محل اتفاقه که می تواند استصحاب کند ولو گمان بر خلاف مستصحب داره، ولو گمان داره بر خلاف. چهار دلیل از کلمات شیخ اعظم و غیر شیخ اعظم برای اثبات مطلب گفته شد. من واقعش به شما عرض بکنم، اگر بحثی که امروز میخوام بکنیم حالا برای مورد میخواستیم استفاده کنیم، من اصلا مطرحش نمی کردم، برای اینکه در مورد مطلب روشنه. حالا ما چهار دلیل آوردیم، شما دو تاشو بزنید، باز دو تای دیگش هست، سه تاشو بزنید، یکی دیگش هست، مطلب روشنه که در استصحاب لازم نیست شک 50-50 باشه. اگر برخلاف مستصحبم طرف گمان داره اما گمانش غیر معتبره استصحاب کنه. اما یه حرفایی رد و بدل شده تو همین اشکال گرفتن بر چهار دلیل که به نظرم حرفا جاهای دیگه هم به درد میخوره، یعنی مثل قانونه موارد مشابه به درد میخوره. از این جهت حالا سعی میکنیم امروز هم دیگه جمعش کنیم انشاءالله اگر برسیم. اون حرفا رو من دوست دارم دوستان شما دقت کنید. حالا برمیگردیم، اولین دلیل چی بود؟ اول دلیل از شیخ اعظم بود تحت عنوان اجماع. ایشون فرمود بنابر اعتبار استصحاب از باب اخبار، تکرار میکنم، بنابر اعتبار استصحاب از باب اخبار ما اجماع داریم که با وجود ظن بر خلاف، حتی ظن غیر معتبر، می شود استصحاب کرد، بلکه باید استصحاب کرد، اجماع داریم. بر این اجماع دوستان اشکال گرفته شده، هم اشکال کبروی گرفته شده هم اشکال صغروی. خب اینا دیگه بحثای عمومیه، یعنی خیلی جاها به درد میخوره. اشکال کبرویش آقای آخوند داره، فرموده جناب شیخ اعظم خب اجماع داریم که داشته باشیم، مگر این اجماع حجته؟ میدونید که مرحوم آقای آخوند مبناش اینه که اجماعی حجته که هرچه بیشتر جستجو کنیم کمتر براش مدرک پیدا کنیم، یعنی مدرک براش پیدا نکنیم، اما اگر مدرک داشت بالاتر احتمال مدرک، این دیگه خیلی تحفه هست، احتمال مدرک هم براش بدیم دیگه ارزش نداره، این اجماع حجت نیست، قهرم میره تابع اون مدرکه میشه. خب شما این که اجماعی که به شیخ میگه ها، ایشون به شیخ عرض میکنه شما که میفرمایید اجماع داریم، احتمال نمیدید مدرک این اجماع مثلا همین روایات استصحاب باشه؟ چون امام گفتن لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. خب علما اینو سند قرار دادن این روایت رو و گفتن که اگر یقین پیدا کرد تا یقین برخلاف نکرده ادامه بده. خب مدرکشون این روایاته. خب حالا کسی روایاتو قبول کنه که خود روایات میشه دلیل چهارم. آخه دلیل چهارم روایات بود دیگه، یادتون باشه دلیل چهارم روایات بود. اگر مدرک رو قبول داشته باشه کسی، اگر روایات رو قبول داره، خب خود روایت دیگه اجماع مستقل نیست. حتی احتمالم بدیم مدرک علما روایات باشه دیگه اجماع تعبدی منعقد نمیشه. این آقایون بهش میگیم اشکال کبروی. اشکال کبروی میدونید معناش اینه که اجماع رو قبول میکنه طرف، ولی مناقشه در اعتبارش میکنه، مناقشه در صحت تمسک به اون اجماع میکنه، میشن اشکال کبروی. آقای خویی اشکال صغروی هم داره، میفرماید که جناب شیخ شما گفتید اجماع، کجا اجماع داریم؟ اشکال صغروی، اصل تحقق اجماع. یکی از اقوالی که خود شما شیخ انصاری در استصحاب نقل میکنید، از بعضی از علما تفصیل بین اونجایی که شخص گمان بر خلاف مستصحب داره فلا یعتبر و گمان نداره، حالا یا شک 50-50 داره یا بالاتر گمان به وفاق مستصحب داره، اونجا معتبره. خودتون نقد میکنید، حرفی که خودتون نقد کردید یادتون رفته. من تو پرانتز بگم، یه وقت نگید خب حالا یه نفر دو نفر مخالفت کرده باشن، کرده باشن. شیخ انصاری اجماع رو اتفاق کل میدونه در همه زمانها، بنابراین اگر چنین قولی باشه چی میشه؟ خدشه میشه. اینم من به اصطلاح دفر دخل مقدر بکنم، کسی بر حرف آقای خویی حاشیه نزنه. این دوستان دو تا اشکال، کبروی و صغروی، بر دلیل اولی که شیخ انصاری آورده، شیخ انصاری آورده. ببینید آقایون، من در اینجا دو سه نکته هست عرض کنم براتون، و در واقع این دو سه نکته در راستای دفاع از شیخه. البته اینم بگم یه بحث علمیه آقایون، ممکنه مثلا دوستان هم کار بکنن به همین نتیجه برسن، ممکنه به خلاف برسن، ولی به هر صورت مایلم دقت بشه. ببینید ما چند سال پیش که بحث اجماع رو داشتیم، بعد اینو مطرح کردیم که اجماع مدرکی معتبر معتبر نیست. اول راجع به اشکال آخون عرض کنم، ما عرض کردیم اولا تا قبل از آقای آخوند علما اگر اجماع میدیدن شلو، یعنی چه شلو؟ شل میشدن، یا کانو یا شلون شل میشدن. اصلا شما مثلا در آثار صاحب ریاض، مثلا کاشف اللسان، صاحب جواهر، مفتاح الکرامه، شما نمیبینید که حتی شیخ انصاری، شما نمیبینید که یه اجماع رو زمین بزنند به خاطر اینکه اجماع مدرکیه یا محتمل المدرکه. ظاهرا اولین بار آقای آخون بود که این به اصطلاح نوآوری رو آورد. البته این که میگم ظاهرا، یادم یه موقعی چقدرم تأسف میخورم الان، یه کسی این کار رو به اصطلاح پیشینه شناسی کرده بود تقریبا. یه چیز تو ذهنم که مثلا قبل از آقای آخوندم، این همون دوروبرهای زمانی، همون معاصر آقای آخون، یا مثلا کمکی جلوتر گفته بود یا آقای مثلا گفته، بعد آقای آخون گفته، ولی دیگه من یادداشت نکردم و اصلا نمیدونم کجام هست و چی هست. و حالا دوستانی که با برنامه نرم افزار کار میکنن ببینن، حالا این کلید واژه ها رو بزنن، اجماع مدرکی، مثلا پیشینه، یه چیزای اینجوری بزنن، اگر پیدا کردن ما هم در جریان بذارن، چون شاید کمی وقت ببره، من از دوستان میخوام این کار رو انجام بدن. در هر صورت ببینید، اون چه مسلمه، حالا اگر اولین شخصم پیدا نکنیم، این یه پدیده جدیدیه و عجیبم الان جا افتاده. الان شما در قم و نجف و مشهد و اصفهان هر جا برید، میگن آقا اجماع مدرکیه، اجماع مدرکیه، حجت نیست. خب یا بالاتر محتمل المدرکه. ما دوستان در گذشته عرض می کردیم ظاهرن باید یه حد وسطی قائل شد. حد وسط چجوری؟ به این شکل، بله بعضی وقتا هست که مثلا یه اجماعی اگه در مسئله هست، کنارش هم مثلا یه روایتی آیه‌ای هست، خب انسان میدونه که این اجماع حاصل این مدرکه هست، حاصل این روایت هست، حاصل این آیه هست. خب اینجا معنا نداره که دو بار حساب کنه، یه بار اجماع رو حساب کنه، یه بار مدرکشو. ولی به شما بگم بعضی وقتها اجماع به قدری قرص و محکمه، از اون طرف سند مشکوکه که انسان نمیتونه از این اجماع بگذره، ولو احیانا احتمال بده. من میخوام بالاتر بگم، یا تو کلمات ببینی که به اون مدرک استناد کردن. بعضی از اجماعات آقایون مثل ضرورته، اجماع با ضرورت میدونید فرق داره. بعضی از اجماعات اکتسابی زارن، باید بره چراغ قوه بیاندازه پیدا کنه. اما بعضی از اجماعات خب یه چیزیست که انسان وارد مثلا محیط فقه که میشه میینه همه به طور روشن. حالا شما اگر مثلا یه مدرکی پیدا کردید که نمازو 4 رکعته، حالا ولو فرض محال اون مدرک هم مشکل داشته باشه، شبهه میکنید در نمازو 4 رکعته؟ و من دوستان یه چیز که براتون بگم اینه که تو خود کلمات این آقایون، مثلا آقای خویی مرتب اجماعات و زمین میزنه به خاطر اینکه میفهمد مدرکیه یا محتمل المدرکه. ولی بعضی جاها من از ایشون دیدم که با وجود مدرک یا احتمال مدرک میگه اگر اجماع تمام بشه هیچ. خب اگر اجماع مدرکی به درد نمیخوره، حال بفرض تمام شد. من همین هفته گذشته داشتم تو اون بحث فقه سیاسی که داریم هفته یه روز، تو این بحث زمان نسبت به خسارات مازاد بر دیه، الان بحثمون اینه که مثلا کسی به یه نفر آسیب میزنه، بعد دادگاه میگه مثلا دیهش 500,000 تومنه، دیه رو میبره 500,000 تومن. و بعضی وقتا 500,000 تومن خرج بیمارستانش هم نمیشه، میخواد بره مثلا یه عمل بکنه، دکتر میگه 5,000,000 بده، حالا زیر میز و ته میز و رو میز و رو هم رفته 5,000,000 میشه. چقدر دیه گرفته؟ 500,000 تومن. این خود یه بحث مهمیست که اگر به ذهن دیده مجنیون علی مخارجی که بابت درمان متحمل میشه، مخارج درمان از دیه رد بشه، آیا بزهکار ضامن جانی، ضامن خسارات مازاد بر دیه است؟ یا مثلا از کار افتادگی، خب یه ما 40 روز تو بستر میخوابه، آیا اینا رو میتونیم بگیم ضامن یا نه؟ یه روایتی داریم معتبره ابو مریم که برخی به طور ناصحیح استفاده کردن که مثلا مازاد بر دیه رو ضامنه. آقای خویی هم استفاده میکنه همین مطلب رو، منتها اینکه میگم ناصحیح، چون یه اشتباهی تو نقل حدیث رخ داده که این برداشت شده. بعد ایشون میدونه چی میگه؟ ایشون میگه ولی محتوای این روایت خلاف اجماعه، چون ایشون اجماع رو درست هم هست بر عدم زمان میدونه. بعد میگه فإن تم الاجماع فهو، وگرنه چی؟ ما به این روایت عمل میکنیم. خب این تم الاجماع فهو، اجماع اینجا بر عدم زمان اجماع تعبدیه، قطعا اجماعش مستند به عدم بیان شارع. حالا حرفی که جای خودش زدن، گفتن شارع فقط دیه رو گفته، راجع به خسارات مازاد صحبتی نکرده، از اطلاق مقامی استفاده کردن و امثال ذلک. خب اونجا میشه حاشیه زد که آقای خوی بزرگوار حتی اجماع هم بشه این اجماع به درد نمیخوره طبق مبنای شما، ولی ما دوستان این حاشیه رو نزدیم با موانی تکملت منهاج ایشون. چرا؟ چون این اجماع یک اجماع ضروری محکمه که قابل گذشت نیست. این که من اصلا درس امروز ما نکات جانبیش به درد میخوره اینه. رضا ببینید الان ما واقعا با 3 تا اندیشه طرفیم. بعضی از آقایان دیر اومدن، اجماع مدرکی و محتمل المدرک مطلقا باید بذاریم کنار. این همین اندیشه ایست که سر زبون هاست. الان برید پایین از آقا موسا کنید، همینو میگم. مطلقا قبول کنیم اندیشه ای که تا قبل از آقای آخوند طرفداران قرصی داشته، یا موارد رو تفاوت بگذاریم. اولا حد اجماع رو ببینیم، دلیل رو ببینیم. بله اگر مثلا یه اجماعی هست ولی دلیل محکمی هم کنارشه، خب این ممکنه بگیم خودش حساب مستقلی نداره. ولی اگر یه اجماع محکمی داریم، یک دلیل شلی هم کنارش داریم، یا دلیلی که علما خیلی بهش توجه نکردن، اینجا نمیتونیم از این اجماع بگذاریم. و من میخوام به شما عرض کنم اجماع امروز ما از این قبیله، خیلی محکمه خب، ولی از اون طرف ادله این اجماع که روایات باشه، میدونید که روایات خیلی مورد نظر علما تا زمان پدر شیخ بها نبوده. اصلا اونا رو اجماع رو یه ببخشید استصحاب رو یه نهاد عقلی فکر میکردن، یه نهاد عقلایی فکر میکردن، از باب اماره قبول داشتن. بعد از والد شیخ بهاست که از این روایات برداشته استصحاب میشه. البته روایاتو داشتن ها، غافلم نبودن از روایات، ولی برداشته استصحاب ازش نکرده بودن تا بعد این بزرگوار پیدا شد و توجه کرد و دیگه بعدی ها گرفتن ول نکردن. لذا ببینید من نظرم اینه، این که آقای آخون خیلی راحت، آقای خویی خیلی راحت اینجا اومدن گفتن این اجماع اعتبار نداره، چون هر دو نفر اشکال کبروی دارن، منتها آقای خویی اضافه اشکال صغروی هم داره، به نظر ما این قابل خدشه است دیگه. حالا دوستان ولی یکن علا ذکر من کم، این نکته ما معمولا بحثا رو تقسیم میکنیم، هر باری یکیشو میگیم، حالا ممکنه تا یه چند وقتی چند سالی دیگه این نکته رو اینجوری معطلش نشیم. اجماع رو نمیشه به راحتی گذشت، ولی خب اصل بحث رو من تو اجماع آوردم، اگر رو سایت باشه دوستان ببینن، اونجا هم مطالبی افزون وجود داره. و اما بله
این که فرمودید که از همین آخرین قسمی که برای اجماع درست کردید که خود حدیث مشهور باشه، یه اجماعی بیاد مستند به اونم باشه مثلا اون مشکل رو حل بکنه، این ماهیت اجماع دیگه اون اجماع تعریف شده نیست، یه چیز دیگه. این برمیاد اون مسئله که آیا فهم علما، فهم کل حجت یا حجت نیست، این دیگه ماهیت اجماع رو نداره.
مگر فهم کل همون اجماع نیست؟ فهم کل اجماست دیگه.
نه فهم کل در یک روایت، یعنی فهم آقای علما جابر در سند و دلالت
نه نه. لذا اصلا فرض کنید ما به 1001 دلیل اون دلیل رو ناقص دیدیم، اصلا گذاشتیم کنار، این اجماع رو ول نمی کنیم. نکتهش اینه اگر یه همچون اجماعی شد ما به این اصالت میدیم، اصالت میدیم، نه این که برش گردونیم، یعنی بگیم اون روایت رو داریم میگیریم و این میشه یه فهم جابر، بشه فهم جابر. لذا اگر روایتم ما مناقشه داشته باشیم اجماع رو میگیریم، چیزایی که ضروری باشه نمیشه ازش عبور کرد. البته عرض ما خوب این مقدار شناور میکنه کار رو، یعنی از اون حالت دربستی چی خارج میکنه. آدم بگه هر اجماعی حجت، خود راحت. یا از اون طرف بگه اجماع اگر محتمل المدرک بود یا مدرکی بود حجت نیست، اینم راحت. این تفصیلی که ما میدیم درد سرم درست میکنه، ولی معتقد هستیم بر اساس مسلک تجمیع زنون این درسته. و اما واقعا تو صحنه فقه اینجوری آدم وقتی میاد خیلی مؤلفه ها درگیر میشه که یکیشو در اصول ندیده یا نخونده و وجود نداره، ولی چاره ای نیست.
نظر علما که میدن اگر اجماعی باشه از طرف یه مدرک ضعیفی باشه، خواهدن این اجماع رو مدرکی نمیدونن، یعنی یه دلیلی که عمل نشده و ضعیفه بیان بگن نه علما با خاطر این دلیله فتوا دادن.
اگر یقین کنن که مستند این دلیل نبوده و ولی اگر ضعیفم باشه اما در این حال احتمال بدن مدرکشون این بوده، مثلا ضعفش رو توجه نکردن، همین کافیه. محتمل که میگن قید نمیزنن. حالا شما بخواد سوبسید بدید شما دارید میدید، آقایان چنین چیزی رو ندارن، میگن محتمل المدرک، نه محتمل المدرک المعتبر، نه محتمل المدرک اندهو، میگن دیگه به درد نمیخوره. به همین خاطر ما میگیم اینجوری به این راحتی از اجماعات نباید گذشت، به صرف محتمل المدرک بودن. تو همین بحث کلام آقای آخوند رو ببینید. و اما علما دقت کنید، اشکال سغروی دیگه درسته؟ آقای خویی به شیخ انصاری عرض کرد که چه اجماعی؟ خود شما یکی از نظرها رو همین قرار میدید که تفصیل میده بین این که استصحاب انسان گمان بر خلافش داره فلا یعتبر، گمان هم یعنی گمان غیر معتبر ها، و اگر گمان نداره بر خلاف فیعتبر. من دوستان چند شب پیش که این حرف آقای خویی رو دیدم خیلی برام عجیب بود، چون چنین قولی در رسائل نیست. مرحوم شیخ انصاری یادتون باشه، شما باید بهتر از من یادتون باشه، مرحوم شیخ انصاری 11 تا قول نقل میکنه، البته لابلا دو تا قول دیگه هم اضافه میکنه ولی شماره نمیزنه، میشه 13 تا. ولی تو این 13 تا قول این تفصیل وجود نداره. حالا بگذاریم اگر تفصیل بود بعد یه جور دیگه سرش رو زیر آب میکردیم، همچون تفصیلی وجود نداره. من دوستان یه وقتی گذاشتم ببینم این مثلا آقای خویی از کجا این حرف رو به رسائل نسبت میده، بالاخره ایشون هم بزرگوار و برحال بلو ما یه مقداری تو این نسبت هایی که میدن آقایون، چون گاهی به حافظه اعتماد میکنن یا به حرف دیگران، شک داریم. اما در این حال با اصالت صحه بر نسبت ها جاری کرد، بعد البته دنبال کرد. ببینید یه آقایی است به نام قاضی عزودی، آقای حسین این قاضی هم بوده یا نبوده؟ به نظرم قاضی بوده. بله آقای عزودی نامی هست، عزودی ایجی شافعی. ایشون یک شرحی داره بر مختصر الاصول ابن حاجب، ابن حاجب سنی مالکی، کتاب اصول، مختصر الاصول. این آقای عزودی ایجی شافعی اون مختصر الاصول رو شرح کرده. در اونجا آقای عزودی میگد که عبارتش رو میگد که ان انکار الاستصحاب لعدم افادتی اظن بالبقا. میگه بعضیا اصلا استصحاب قبول نکردن، من ریشت والبیخ والعف، از ریشه قبول نکردن. میدونید چرا؟ گفتن لعدم افادتی اظن بالبقا. شیخ انصارم این حرف رو میدونید کجا میارد؟ ذیل قول کسانی که استصحاب قبول ندارن، چون یکی از اقوال اینه دیگه تو رسائل که اصلا استصحاب حجت نیست چون ظن به بقا نمیاره. خب حالا اینو داریم که آقا یه عده اصلا استصحاب قبول نکردن چون افاده ظن به بقا نمی کنه. اینو داشته باشید. اینم مالی سنی عزادی ایجی. مرحوم شیخ انصاری اجماع رو ادعا میکنه، میگه اجماع داریم از امامیه بنابر اعتبار استصحاب از باب اخبار. اولا آقای عزادی که سنیه شافعیه، مخالفت خودش و دوستانش ضرر نمیزنه به اجماع امامیه. بعدم نکته دیگه ببینید، اینا اصلا دارن بر اساس ادبیات این که استصحاب باید مفید زن باشه و اماره است مطرح میکنن. شیخ انصاری بنابر اعتبار استصحاب از باب اخبار تصریح داره، شیخ میگه الاجماع القطعی، به نظر کلمه قطعی هم داره، حالا عبارت که داشته تو برگه، الاجماع القطعی بناءً على افادتی استفاده اعتبارش از باب اخبار. ببینید چجور میشه؟ اگر یه محققی بگه اجماع امامیه داریم بنابراین که استصحاب از باب اخبار حجت باشه، همه قبول دارن که زن به خلاف ضرر نمیزنه، میتونیم برش اشکال صغروی بگیریم بعد از حرف ازادی ایجی که اونم برای پیشنگاری دیگه ای، بنابراین که اینا استصحاب از باب افاده زن میدونستن، از اون باب مطرح کنیم بعد میگیم اشکال صغروی داریم. این چه اشکال صغروی شد؟ این یه نکته که از این که بگذاریم. ببینید یه نکته دیگه میخوام براتون عرض کنم، مرحوم شیخ انصاری اتفاقا تو رسائل داره که حتی اونایی که میگن استصحاب از باب افاده زن باید اعتبارش کنیم، آیا زن شخصی منظوره یا زن نوعی؟ الان زنی که ما داریم صحبت میکنیم، ببینم تیزی شما رو، زنی که ما تا حالا بحث میکردیم زن شخصی بود یا نوعی بود؟ شخصی بود دیگه. ای من دارم میگم که طرف برخلاف مستصحب خودش گمان داره، صبح وضو گرفته مثلا الان بعد از ظهره. ببینید مرحوم شیخ انصاری میفهمد که اصلا زن شخصی، حتی اون آقایونم که زن رو معتبر میدونن میگن زن شخصی برخلاف لطمه نمیزنه، زن نوعی برخلاف لطمه میزنه. زن نوعی مثلا مثل چی؟ فرض کنید نوع مردم اگر صبح وضو بگیرن ساعت 10 شب شک کنند، نوع مردم گمان برخلاف پیدا میکنه. مثلا بگیم زن نوعی غیر معتبره، بله. یا مثلا نوع مردم اگر لباس بپوشن، لباس پاک، فرض کنید برن تو نمیدونم سلاخونه قصابی، برن تو جایی که گوسفند میکشن، اگر روز عید و قربان باشه برن تو اون قدیم، حالا که دیگه چی شده، برن تو منا. من خودم رفتم دیدم سال 77 چه معرکه‌ایه، واقعا آدم برگردد اگر یقین نکنه لباس بدنش نجس شده، حداقل گمان میکنه نجس شده. زن نوعی بر خلاف. ببینید آقایونم که میگن زن نوعی رو لطمه میزنه، یعنی حتی ازادی ایجی هم که میگه استصحاب و انکار کردن لعدم افادتی از زن، مراد زن شخصی نیست، یعنی میخواد بگه زن شخصی معتبره، میخواد بگه زن نوعی میخواد. و الان بحث ما در زن شخصی، شیخ انصاری در زن شخصی داره، زن شخصی نه بودنش معتبره یعنی بر وفاق، نه بر خلاف بودنش مزاحمه، نه بر خلاف بودنش مزاحمه. اونام که میگن زن نوعی رو میگن. البته من دارم حرف شیخ رو میگم، من خودم واقعش محکم ته دلم قرص نیست که اون آقایون که زن رو میگفتن زن نوعی میگفتن، زن شخصی میگفتن. حالا ما داریم چون شیخ داریم اشکال بر شیخ میگیریم، میخوام بگیم اشکال برایشون وارد نیست. گفتم هم اصل اولاً بر این قرار که ایشون مراجعه کرده، کلماتو دیده و مثلا پذیرفت، اینجوری برداشت کرده. ببینید آقای من میخوام عرض کنم این اجماع نه صغراش مشکل داره، بفرمایید، نه کبراش به نظر ما مشکل داره. یکی از ادله بر اعتبار استصحاب حتی با زن بر خلاف، زن شخصی، همین اجماع هست، بلکه زن نوعی هم بگیرا. بنابراین که از اخبار استفاده کنیم ظن نوعی هم هست. پس چه ظن شخصی برخلاف، چه ظن نوعی برخلاف مستصحب باشه، استصحابو داریم لل اجماع. این دوستان اشکالاتی که بر دلیل اول گرفته شده بود و معمولا هم عجیب همه پذیرفتن، اشکال آخوند و بعد آقای خویی رو همه پذیرفتن، من ندیدم، حالا شاید از چشم من در رفته، ولی خوب به نظر ما جای مناقشه جدی داره. تا بعد بریم دلیل بعدی. الحمدلله رب العالمین.